أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که درباره این فقره از بخش دوم باقی مانده پاسخ به بعضی از اشکالات و ابهاماتی است که قبلا طرح کردیم. گفتیم فقتلوا انفسکم، چنانچه بخواهد به ظاهر این الفاظ اخذ بشود، یعنی امر امتحانی نباشد بلکه حقیقی باشه. قتل به معنای پایان حیات باشه، نه کنایه از تهذیب نفس. و انفسکم هم به معنای بعضکم بعضا باشد، که بعضی از شما حقیقتا بعض دیگر را به قتل برسانید. خب این با یک اشکالات و ابهاماتی مواجهه. ما در هر سه جهت به این نتیجه رسیدیم. گفتیم اولا امر حقیقی است، نه امتحانی. دیروز به تفصیل این رو بیان کردیم. ثانیاً قتل هم به معنای حقیقی خودش در اینجا به کار رفته، نه کنایه از تهذیب نفس. و در جهت سوم هم اشاره کردیم که منظور این است که بعضی از شما بعض دیگر را به قتل برساند، یعنی دیگر کشی، نه خودکشی. خب ما قرائن مقربه این سه جهت رو هم ذکر کردیم و ضمناً به قرائن مبعده این سه جهت هم اشاره کردیم. حالا با مرور به برخی از اشکالاتی که قبلاً اشاره شد، هم یه جمع‌بندی از معنای این آیه داریم و هم خب به اون اشکالات و ابهامات بنابر نظر برگزیده پاسخ داده خواهد شد. عمدتاً چهار تا اشکال و ابهام نسبت به هر یکی از این احتمالات مطرح شد. یکی این که چگونه امر به قتل و کشتن یک دیگر با عفو که ظهور در اسقاط مجازات دنیوی دارد سازگاره. دو، اینکه اگر بنی اسرائیل با اطاعت و امتثال این امر همه افرادش کشته شوند، دیگه کسی باقی نمیماند تا بخواهد به مصلحت‌هایی که در پی این مجازات‌ها وجود دارد برسه. سه، این که اون چه در این آیه گفته شده با آیه 66 سوره نساء سازگاری نداره و قابل جمع نیست. و چهار، اینکه خب واقعا خودکشی و دیگر کشی هر دو بسیار تکلیف شاق و غیر قابل تحملی است، مخصوصاً در اون قوم که به هر حال با یکدیگر عمدتاً پیوند خیشاوندی، رفاقت و فامیلی داشتن. خب این چگونه ممکنه خداوند اینها رو وادار به یک چنین کار بسیار سختی بکنه، در حالی که میدانست اونها به این نمیتوانن عمل بکنن؟ گذشته و پیشینه بنی اسرائیل و مخالفت هایی که با اوامر خدا و نبی خدا کرده بودن گواه روشنی بر این مدعاست. لذا حالا عمده، البته اشکالات دیگری هم اینجا در لابلای بحث ها مورد تعرض واقع شد، ولی اساس اشکالات این چهار اشکاله. ببینید ما این چهار تا اشکال رو خب بالاخره باید مخصوصا با نظری که راجع به این فقره از آیه اختیار کردیم پاسخ بدیم. اینا این چهار تا در واقع همش متوجه این مختار ما هم خواهد بود. حالا ما در حدی که جلسه اقتضا میکنه و فرصت هست به این چهار تا اشکال جواب میدیم، اگرچه برخی از اینها در طی جلسات گذشته پاسخ داده شده. حالا امروز یک مرور و یک جمع‌بندی از اون چیزی است که گفته شد. اما این که فرمودن، یعنی اشکال بود که خب این امر به قتل چگونه با عفو سازگار است، چون عفو ظهور در اسقاط مجازات در دنیا داره و اگر ما بخواهیم عفو را حمله بر عفو اخروی بکنیم به این معنا که اینها در این دنیا مجازات شدند و کشته شدند و این در واقع بهای عفو اونها در آخرت، مثل مثلا مرتدی که توبه میکنه در این حال مجازات او به قوت خودش باقی است، اما این مجازات به ذمیمه توبه موجب مغفرت او در عالم آخرت میشه. خب ما عرض کردیم و الان هم تأکید میکنیم که ظهور در کلمه عفو در ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون به اصطلاح همان است که مستشکل میگه، یعنی ظاهر عفونا در واقع اسقاط مجازات دنیایی است و داره اونها رو مورد عفو قرار میده. این در آیه 52، یعنی دو آیه قبل از این آیه. اما قبلیت دلیلی بر این نمی شود که این عفو بعد از قتل نباشه. مجموعه اونچه که در این آیه گفته شده در واقع به این مضمون و این معنا، بر این معنا و مضمون دلالت می کند که خداوند تبارک و تعالی بعد از اون گناه عظیمی که بنی اسرائیل مرتکب شدند و مجازاتی که برای اونها مقرر کرد، اونها رو مورد عفو قرار داد. عفو هم مربوط به همین دنیاست. لکن این که خداوند تبارک و تعالی اینها رو عفو کرد به دنبال توبه و مجازات قتل بود. حالا بنی اسرائیل بعد از این مجازات دو دسته شدند، یک دسته مقتولین، اونهایی که کشته شدن، قهرن در مورد اونها باید بگیم عفو اونها و مغفرت اونها مربوط به عالم آخرت. اما همه این چنین نبودن. یه بخشی از بنی اسرائیل باقی ماندند. خداوند تبارک و تعالی بعد از بیان، بعد از مواجهه با درخواست حضرت موسی و توبه و انابه بنی اسرائیل و زجه و زاری اونها و اینکه حضرت موسی از خداوند تقاضای عفو و بخشش اونها رو کرد، این بعد از اینکه یه عده‌ای کشته شدن اتفاق افتاد. یعنی خداوند مثلا، حالا تعداد نمیتونیم ما بگیم اینکه چند نفر کشته شدن تا خداوند بخشید، اما بالاخره معلوم نیست که یه جمع زیادی کشته شده باشن. این به قول عوام یه ضرب شستی بود به اونهایی که مرتکب گناه شده بودن و همین باعث شد واقعا اون حالت ندامت و پشیمانی در اکثر اونها اتفاق بیفته. بنابراین خداوند تبارک و تعالی اونها را عفو کرد. عفو هم همون عفو دنیایی است، بنابراین هیچ منافاتی با ثم عفونا نداره. تنها نکته‌ای که وجود داره اینه که ثم عفونا قبل از این ذکر شده، اما این هم مبعد نیست، چون مجموع این دو آیه و این کلام مورد نظره. این قبلیت و بعدیت اینجا موضوعیت ندارد. بالاخره این اشکال به این ترتیب مرتفع است و مانعی محسوب نمیشه. اما اشکال دوم این بود که خب اگر همه با اقدام به قتل یک دیگر میکردن، دیگه کسی باقی نمیمان تا به مصلحت‌هایی که به دنبال مجازات عائد توبه کنندگان و انسان‌های باقی مانده بعد از اون مجازات عائد و واصل بشه. این توبه ها، این مجازات ها، این عفو ها، خب ببینید این توبه و مجازات عمدتاً برای اینه که عبرتی بشه و دیگران دست از این کار بردارن. خب اگر قرار بود همه هم دیگر رو بکشند که چنین اثری پدید نمی آمد. خب این رو هم با توجه به توضیحی که ما در پاسخ به اشکال اول گفتیم روشن میشه. و اون اینه، دقت کنید که بالاخره وقتی که خداوند تبارک و تعالی امر به قتل انفس کرد، در برخی روایات هم داره که مثلا حضرت موسی به برادرش هارون دستور داد جمعی را برای این منظور آماده کنن، چند هزار نفر رو برای این کار آماده کرد و اونها مدعی بودند که ما جزء گوساله پرستان نبودیم، لذا اونها متکفل اجرای این مجازات شدند. وقتی که یه عده‌ای از مشرکان و گناهکاران کشته شدند، اونگاه دستور به توقف واصل شد، پس همه کشته نشدند بلکه یک عده‌ای. حالا دقیقا هم نمیتوانیم بگیم این چه تعداد بوده، ولی در مجمع البیان روایتی رو نقل کرده که عفو خداوند صادر شد و این مجازات متوقف گردید. حالا بعضی هم که البته میگن همینقدر که این دستور آمد و از یک طرف عده‌ای دست به شمشیر بردند و آماده شدند برای اجرای این مجازات، دیگران ترس و وحشت به جانشون افتاد، صدای زنها و کودکان و مردان همه به زجه و ناله بلند شد و اساساً قبل از آن که کسی کشته شود عفو تحقق پیدا کرد. حالا این احتمال رو ما عرض کردیم نمیتوانیم بپذیریم و حالا برخی روایات هم با این سازگار نیست، اما این اشکال که با فرمان قتل دیگر کسی باقی نمیماند تا این مصلحت ها به او واصل بشه، با این بیان این اشکال هم مرتفع میشه. اشکال سوم در مورد آیه 66 سوره نساء بود که خب گفتن بر اساس اون آیه خداوند دارد به مؤمنین زمان پیامبر میفرماید که خب اگر شما بودید، البته به مؤمنین، حالا زمان پیامبر رو نمیگه، میگه اگر شما بودید و دستور میدادیم به شما که یک دیگر را به قتل برسانید یا به شما میگفتیم که از وطن و خانه و کاشانه خودتون دور بشید، تنها یه عده کمی به اون گوش فرا میدادن. خب چگونه این آیه با اون چه که ما گفتیم ناسازگاره؟ یعنی این رو برخی قرینه بر خلاف گرفتن که اینجا کشتن حقیقی و قتل اتفاق نیفتاده، اینجوری گفتن دیگه. ببینید آیه 66 سوره نساء میگن لو انا کتبنا علیهم، اگر به اونها دستور میدادیم و مقرر میکردیم که یک دیگر را بکشید و از خانه و کاشانه خودتون خارج بشید، جز یه عده قلیل این کار رو نمیکردن. این معناش چیه؟ معناش این است که به اونها این رو نگفتیم، قرار نشد اینا این کار رو بکنن. میگه اگر به اونا میگفتیم این کار رو بکنید، جز عده قلیل این کار رو نمی کردن. خب پس معلوم میشه اینجا هم قتل حقیقی منظور نبوده و این با اون آیه سازگار نیست. بالاخره خود خداوند وقتی به صراحت این رو بیان میکنه و این مبتنی بر سابقه یهودیان بوده، اگر این دستور رو صادر میکرد، خب این نتیجهش این بود که اغلب مردم اسیان بکنن. یه قانونی مقرر شده که خدا میدونه اکثرا اجرا نمیکنن. خب اگر اجرا نشه دیگه اون وقت جعل قانون لغو میشه. لذا میخوان بگن اینجا اصلا دستور به قتل حقیقی نبود، شاهدش هم این آیه است. اما این اشکال هم وارد نیست. دقت بفرمایید، ببینید اساس داستانی که باعث شد این آیه نازل بشه و شأن نزول اون مربوط به اختلافی است که بین یکی از مهاجران و یکی از انصار پیش آمد در مورد آبیاری نخلستانهاشون. خب اینها برای پایان دادن به این نزاع خدمت پیامبر رسیدن و در اون ماجرا پیامبر حق را به اون مهاجر داد، به نفع مهاجر و به ضرر انصاری. انصاری بعد از این حکم پیامبر را متهم کرد به این که چون این طرف عمه‌زاده توست، گویا زبیر ابن عوام بوده، چون عمه‌زاده توست تو به نفع او حکم کردی. پیامبر خیلی متأثر شد از این اتهام، اونگاه این آیه نازل شد که عرض به حضور شما: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم الی آخر الآیه. خب این آیه که آیه 66 مرتبط با آیه قبلش، مجموع این دو آیه رو باید با هم در نظر بگیریم. ببینید آیه 66 این بود: ولو انا کتبنا علیهم. اما آیه 65 اینه: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا. داره دستور میدهد به این که داوری پیامبر را بپذیرید، یعنی پذیرفتن داوری پیامبر کار مشکلی نیست. تکلیف مشکل و کار مشکل آن است که به امتهای پیشین داده شد، مثل یهودیان، اونجایی که امر به قتل اقتلوا انفسکم صادر شد، که انه خداوند تبارک و تعالی خطاب به مؤمنین زمان پیامبر میفرماید با این روحیه‌ای که شما دارید که در برابر داوری پیامبر تسلیم نیستید، اگر اون فرمانی که به اونها داده شد به شما داده میشد، یک عده کمی از شما اون را میپذیرفتید و به اون عمل میکردید. پس با این بیان آیه 66 سوره نساء نه تنها مخالف این تفسیر و این معنا از فقتلوا انفسکم نیست، بلکه موافق با اون و سازگار با اون محسوب میشه. یک شاهدی رو هم که اینجا بعضی از بزرگان به اون استناد کردن اینه که در ادامه میفرماید: ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا. اگر اونها انجام میدادند اون چرا که به اون موعظه شده بودند، برای اونها خیلی بهتر بود. این دقیقاً بروزان ذالکم خیر لکم عند بارئکم در همین آیه است. یعنی این ذیل در آیه سوره نساء، آیه 66 سوره نساء، با ذیل این آیه این هماهنگی و ارتباط بین این دو بخش را کاملاً فراهم میکنه. پس اشکال سوم هم اشکال واردی نیست. اشکال چهارم این بود که خب امر به خودکشی یا دیگر کشی بسیار کار سختی بود و طبیعتاً چنین کار سختی رو نمیتوانستیم انتظار داشته باشیم و خداوند انتظار داشته باشه که اونها انجام بدن. پذیرفتنش مشکله عطوفت ها تحریک میشه، دست ها و پاها میلرزه. ازا اینو نباید به امر به قتل واقعی و پایان حیات افراد، پایان زندگی افراد معنا کنیم. یا باید بگیم امر امتحانیه، یا بگیم قتل مثلا معنای ظاهری خودش رو نداره. خب با توجه به اون چی که گفته شد پاسخ این بخش هم معلومه. ملاحظه فرمودید که اولا خب اینها بعد از اون حوادثی که پیش آمد متنبه شدن، عده زیادی دیگه فهمیدن باید به دستور خداوند عمل بکنن. ثانیاً این امر متوجه همگان نبود، به عبارت دیگر عده‌ای بودند که به گوساله پرستو روی نیاوردن و تو این ماجراها بالاخره براشون حقایق آشکار شد، آمادگی اجرای این امر رو داشتن، کاملا گوش به فرمان و مطیع خداوند بودن، این آمادگی در اونها فراهم شده بود. این حالا ولو یه عده قلیلی هم بودن برای این منظور کافی بود و اینا کسایی بودن که ادعا میکردن ما گوساله را نپارستیدیم. بنابراین از این جهت هم مشکلی پیش نیامد. بعدش هم با توجه به این که حالا این احتمال تقویت شد که بعضی از اینها، یعنی اونها بعد از شروع این ماجرا عده زیادی به عجز و ناله افتادن، حضرت موسی درخواست کرد، این دیگه در همون مراحل ابتدایی مسئله متوقف شد، ادامه پیدا نکرد، این بیشتر اون اثری که میخواستن حاصل شد و این ادامه پیدا نکرد. اینم راجع به این بخش. الحمدلله رب العالمین.